تعمیرکار بیاد و درستش کنه و راه بیفته.
اون نقطه جوش ماشین گرما بوده و نقص فنی که شما فرمایش کردید و خیلی هم خطرناکه با یه جور ماشینی بخوای رانندگی کنی، ولی نقطه جوش خودتون کجاست؟ کجا دیگه عصبانیتت به قول معروف کاسش لبریز میشه؟
خب در برابر ناحساب دیگه، مثلا من فکر کنم یه موضوعی رو تذکر میدم تو خونه به بچه، به همسر، یه بار، دو بار، ده بار، و بعد وقتی توجه نمیشه خب قطعاً عصبانی میشم.
بعد واکنشتون چطوریه؟ داد میزنید؟
همیشه نه، ولی گاهی داد میزنم، گاهی هم یه حالتی سعی میکنم دیگه کمتر باشون صحبت کنم در حد بله خیر.
اوه دیگه این خیلی بدتره.
بله
که اینطور. همین عصبانیت ها به مرور چقدر میتونه رو روابط ما تاثیر بذاره، این که کنترل نکنیم خودمون رو؟
میتونه روابط فامیلی، خانوادگی همه رو تحت شعاع قرار بده و آسیب بزنه، حتی به اعصاب خودمون هم آسیب میزنه، سلامت خودمون هم تهدید میکنه.
بله
بله، روابط رو خراب میکنه.
درسته. چی کار کنیم که کنترلش کنیم؟
خب دوای هر دردی در این ارتباط صبره.
بله.
تمرین میخواد، یا اینکه در شرایطی قرار نگیریم که عصبانی شیم. البته فکر کنم از نظر پزشکی هم ثابت شده که بعضی از مشکلات جسمی هم مؤثر در عصبانیت شدن، زود عصبانی شدن.
مثلا چیا؟
مثل مشکل تیروئید. من چون
کم خونی.
آره مثلا من چون خودم درگیر مشکل تیروئیدم، اینو بهتر واقفم، اینو بهتر میدونم.
آره
یه مقدار آستان تحملمون کمتره در حالت پرکاری تیروئید البته. آره حالا کم کاری انگار یه خورده خونسردتر و آرومتر.
آره خب به هر حال باید یه دارویی هم استفاده بشه تو این مورد، ولی در کل واسه اینکه عصبانیتمون رو کنترل کنیم یکم باید توی رفتارهای خودمون تمرین داشته باشیم، بیانمون.
حتما همینطوره. فکر کن من اگه قراره یه موضوعی رو به بچم یا به همسرم تذکر بدم، قطعا باید اول آروم با زبون خوش باشه. بعد دیگه وقتی که واکنش مناسب رو دریافت نمی کنیم و بارها تکرار میشه، در اون صورت خب طبیعیه که عصبانی میشه.
خب ما هم ترسیدیم دیگه. انشالله که همیشه سلامت باشید، در کنار عزیزانتون لحظات خوبی رو سپری کنید.
متشکرم، ممنونم، شما هم سلامت باشید،
زنده باشید، محبت کردید، خداحافظ.
قربانت، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از اینکه شما هم شنونده این بخش گفتگو بودید. هموطن عزیز، خدا نگهدارتون باشه.
سپاسگزارم که به اتفاق ما شنیدید بخش پایانی گزارش همکارم خانم احمدی فر رو. چند تا تلفن هست، حیف نشنویم. اونایی که تماس گرفتید به 0-66-33-20-8003. سلام، شبهای ایرانه، بفرمایید.
عزیز سلام و درود بیکران به عوامل برنامه رادیو لرستان، به ویژه صدای گرم آقای هدایتی. بنده اصلا نمیدونم، یاد ندارم که عصبانی شده باشم تا حالا. اگرم موردی پیش بیاد که عصبانی بشم خندم میگیره، کار خدای نمیدونم. خلاصه خیلی هم خوشحالم از این بابت، خیلی ممنون از این برنامه پر محتواتون. جلایی هستم از اصفهان، خدا نگهدارتون.
سلام و عرض ادب دارم خدمت مردمان خوب نازنین استان محبوبم لرستان عزیز. امیدوارم که همیشه در زندگیتون موفق و معید بود. سعی منم آدم صبوری بودم، آدم این نونگو مثلا به کسی ناراحتی دوشون فلان بوم، اینو آدم خوش برخوردی با مردم خوش برخوردی کنم. زرباقاری هم ایشم دید جفت خود و حدودن 120 کیلومتر فاصله داریم، نهابنی هم علیارد و موفق بود و شب بود خوش.
عرض ادب ویژه به خواهرم سرکا خانم جلایی از اصفهان که در برنامه‌های متعدد شب‌های ایران خصوصا از رادیو لرستان با بنده حقیر رو به حال همیشه شرمنده میکنن. ارادت دارم خواهر جلایی عزیز و صحبت های قشنگتون کمک میکنه به ما. و ممنونم جناب ذوالفقاری از نهاوند. سلام و درود ما به تک تک همه شما عزیزانی که به هر حال همراه ما بودید در شبهای ایران از رادیو لرستان. انشالله که تندرست سرحال قبراغ و با طراوت باشید. فکر کنم آخرین برنامه شبهای ایران در سال 1403 بود که تقدیم شد. انشالله خدا کمک بکنه باز هم خدمتگزار شما عزیزان باشیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. خدا نگهدار همتون.
دارون ارشادان اودالان ارفان نفسه حیات مهنسانه یایان ارک نغمسه گودمان اللرین ویگارلی سسه Savalan yurdunun danışar dili Erdebil Radyosu.
AM modunda 1512 kHz. FM'de 94.1 MHz.
بابا
جان بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روز رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
قدر الله نادینان که یادی هر بیر باشلانو شایارا شخده سلام هرمتلیم خوتملارم زیرامی اشیدنلر اردمیل رادیوسوندا پخش وحیدن در خدمت ازیو و ما کتاب دنیاسونا بیرده باشوراق بگینده کتاب شا برامسن اشیدن
کتاب شب با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم حضور شما همراهان عزیز برنامه کتاب شب. همانطور که می‌دانید این هفته با بازخوانی و تنظیم رادیویی داستان بلند شکست ناخورده نوشته ارنست همینگوی با ترجمه احمد گلشیری و تنظیم رادیویی خلیل نیکپور در خدمت شماییم. در شب‌های پیشین شنیدید که مانوئل گارسیا گاوباز کهنه‌کار پس از مصدومیت در آخرین گاوبازیش و بعد از مدتی طولانی حالا برگشته تا دوباره به میدان گاوبازی برگردد. رتانا با اکراه پیشنهاد میکند که او در برنامه شب بعد به عنوان بدل ارناندز جوان قرار بگیرد. زوریتو دوست سرپوست مانوئل که اسب سوار و نیزه زن ماهری است از او میخواهد تا دیگر به میدان مسابقه بر نگردد و برای همیشه موی دم اسبیش را ببرد و کنار برود. ولی مانوئل در تصمیم خود مصمم است. شب مسابقه فرا میرسد و مانوئل هرچه در توان دارد در میدان مسابقه و در رویارویی با گاو به کار میگیرد. از شما دعوت میکنیم شنونده بازخوانی قسمت ششم این داستان باشید. گاوباز در حالت تدافعی بود. مانوئل به صرافت خون تازه‌ای افتاد که در پشت شانه گاو برق می‌زد و تا پای گاو راه گرفته بود و می‌چکید. شمشیر را از لای پارچه بیرون کشید و در دست راست گرفت. پارچه قرمز را با دست چپ پایین گرفته بود و همانطور که به طرف چپ متمایل شده بود، گاو را صدا زد. هو هو! گاو که چشم به پارچه قرمز دوخته بود، پایش را جفت کرد. مانوئل با خود گفت: الان است که جاکن شود. آمد. مانوئل با دیدن حمله گاو پیچ خورد. پارچه قرمز را از روی سر گاو گذر داد و همانطور که پاهایش را محکم بر زمین گذاشته بود، شمشیر انحنا را دنبال کرد و یک جای آن در زیر نور چراغ قوسی برق زد. گذر معمولی که تمام شد، گاو دوباره حمله کرد و مانوئل پارچه قرمز را بالا برد تا گذر سینه را هدایت کرده باشد. گاو محکم ایستاده بود. سینه‌اش به دنبال حمله از زیر پارچه قرمز بالا رفته عبور کرد. مانوئل با خود گفت: خیلی نزدیک شدم. زوریتو که به حصار حائل تکیه داده بود به سرعت چیزی به کولی گفت و او شنل به دست به طرف مانوئل دوید. زوریتو کلاهش را توی سرش فرو برد و نگاهش را توی تاریکی به جایگاه جمعیت بالای سرشان چرخاند. آن وقت به مانوئل توی میدان نگاه کرد. مانوئل دوباره رو در روی گاو قرار داشت. پارچه قرمز را با دست چپ پایین گرفته بود. گاو همانطور که به پارچه نگاه میکرد سرش را زیر انداخته بود. نماینده رتانا گفت: اگه بلمونته این کار کرده بود، فریاد شادی مردم به آسمون رسیده بود. زوریتو حرفی نزد. مانوئل را در وسط میدان تماشا میکرد. نماینده رتانا گفت: رئیس این بابا را توی کدوم آشغالدونی گیر آورده؟ زوریتو کمی طول داد تا بگوید: از تو مریض خونه. نماینده رتانا گفت: پس طولی نمیکشه که دوباره سر از اونجا در بیاره. زوریتو رو به نماینده رتانا کرد. به حصار حائل اشاره کرد و گفت: بزن به تخته. نماینده رتانا گفت: شوخی کردم بابا. زوریتو گفت: گفتم بزن به تخته. نماینده رتانا به جلو خم شد و سه بار به حصار حائل زد. زوریتو گفت: حالا مرحله آخر تماشا. Thank you.
مانوئل در وسط میدان زیر نور چراغ‌ها روبروی گاو زانو زده بود و همانطور که پارچه قرمز را با هر دو دست گرفته بود، گاو با دم بالا گرفته حمله کرد. گاو که دوباره حمله کرد، مانوئل تنش را چرخاند و جا خالی داد و در این حال پارچه را نیم دور چرخاند و گاو را به زانو درآورد. نماینده رتانا گفت: عجب، این بابا گاوباز بزرگیه. زوریتو گفت: نه نیست. مانوئل از جا بلند شد، با دست چپ پارچه قرمز را گرفته بود و با دست راست شمشیر را، و در آن حال در برابر ابراز احساسات تماشاچیان سرخم کرد. گاو که زانو زده بود از جا بلند شد و به انتظار ایستاد. سرش زیر بود. زوریتو با دو جوان وردست دیگر حرف زد و آنها دوان دوان رفتند و شنین به دست پشت سر مانوئل ایستادند. در این وقت چهار نفر پشت سر او ایستاده بودند. ارناندز از وقتی مانوئل برای بار اول پارچه قرمز را در دست گرفته بود، همه جا سایه به سایه دنبالش بود. فوئنتس شنلش را در راستای تنش گرفته بود و خواب‌آلود و با چشمانی بی‌نور صحنه را تماشا می‌کرد. و در این وقت که آن دو جوان وردست از راه رسیدند، ارناندز به آنها اشاره کرد که هر کدام در یک طرف بایستند. مانوئل تک و تنها رو در روی گاو ایستاده بود. مانوئل با دست اشاره کرد که مردان شنل به دست عقب بکشند. آنها که با احتیاط عقب می‌رفتند، چهره او را دیدند که رنگ باخته و عرق کرده است. مگر خودشان نمی‌دانستند که می‌بایست عقب بایستند. مگر می‌خواستند که گاو حالا که یک جای ایستاده و آماده شده، چشمانش به شنل آنها بیفتد. مانوئل بدون این چیزها هم نگرانی‌های زیادی داشت. گاو محکم ایستاده بود و به پارچه قرمز چشم دوخته بود. مانوئل پارچه را با دست چپ تاب داد. گاو چشم از پارچه بر نمی‌داشت. تن نیرومندش جلب نظر می‌کرد. سرش زیر بود، اما نه آنقدر که از اطرافش غافل باشد. مانوئل پارچه را رو به گاو بالا برد. گاو تکان نخورد. تنها چشمایش خیره نگاه می‌کردند. مانوئل با خود گفت: گاو محکمه، تنومنده، تن چابکی داره، اما از پس او بر میاد. به اصطلاحات گاوبازی فکر میکرد. گاهی که فکری به نظرش میرسید و اصطلاح عامیانه آن بیادش نمیامد، آن فکر هم برایش مبهم میماند. غریزه ها و یافته هایش بی اراده عمل میکردند. ذهنش به کندی عمل میکرد و کلمات به کندی بیادش میامد. همه چیز را درباره گاوبازی میدانست. نیازی به فکر نداشت. فقط آنچه را درست بود انجام میداد. چشمایش به چیزها دوخته میشد و تنش بیان که فکر کند اندازه های لازم را به کار می گرفت و اگر فکر می کرد کارش زار می شد. و حالا رو در روی گاو، حواسش در آن واحد جمع خیلی چیزها بود. حواسش جمع شاخ ها بود، جمع شاخی که شکسته بود، جمع شاخی که تیز بود. می بایست خودش را به جانب شاخ چپ می کشند. می بایست خود را سریع و بیدرنگ به روی گاو می انداخت. پارچه قرمز را پایین می آورد تا گاو آن را دنبال کند و در آن حال که پارچه را از روی شاخ‌ها می‌گذراند، شمشیر را تا دسته در نقطه کوچکی به اندازه یک سکه 5/3 در پشت گردن و در قسمت برآمده میان دوشانه فرو می‌کرد. می‌بایست همه این کارها را انجام می‌داد و در این حال از آسیب شاخ‌ها در امان می‌ماند. حواسش جمع بود که به تمام این کارها برسد. تمام این کارها را تمیز به انجام برساند و در این حال تنها فکرش آن بود که سریع و بیدرنگ عمل کند. با خود گفت: سریع و بیدرنگ. و پارچه قرمز را جمع کرد. سریع و بیدرنگ شمشیر را از لای پارچه قرمز بیرون کشید، به جانب شاخ چپ گاو متمایل شد و تیره شمشیر را رو به طرف بالاترین نقطه میان شاخهای گاو نشانه گرفت. مانوئل سریع و بیدرنگ خود را به روی گاو انداخت. به تکان درآمد و احساس کرد به هوا پرتاب شد. همانطور که در هوا و بالای گاو قرار داشت، شمشیر از دستش رها شد. مانوئل به روی زمین افتاد و گاو خود را به او رساند. روی زمین که افتاده بود با پا به پوزه گاو می‌زد. مانوئل مرتب به او لگد می‌زد و گاو که می‌خواست با سر به او بزند، از شدت هیجان شاخهایش در شنها فرو می‌رفت و به مانوئل دسترسی پیدا نمی‌کرد. مانوئل مثل کسی که مرتب به توپی در هوا بزند، به گاو لگد میزد و نمیگذاشت با یک ضربه کارش را بسازد. مانوئل از بادی که به پشتش میخورد پی برد که گاو را با حرکت شنل‌ها از او دور میکنند و گاو سپس با یورشی از او دور شد. شکمش که از روی او گذشت سیاه بود. حتی یکی از پاهایش هم او را لگد نکرده بود. مانوئل از جا برخاست و پاچه قرمز را برداشت. فونتس شمشیر را به دست او داد. شمشیر از جایی که به تیغه شانه گاو خورده بود خم شده بود. مانوئل شمشیر را با زانویش راست کرد و سر در پی گاو گذاشت که در این وقت کنار یکی از اسبای مرده ایستاده بود. همانطور که می روید زیر بغل نیمتنه‌اش که پاره شده بود آویزان بود. مانوئل بر سر کهنی داد کشید. از اونجا دورش کن. گاو بوی خون شنیده بود و با شاخهایش پوشش کرباس اسب را دریده بود. گاو در آن حال که تکه کرباس از شاخ شکستهش آویخته بود به طرف شنل فونتس حمله برد و جمعیت زیر خنده زد. گاو در میان میدان سرش را تکان میداد تا تکه کرباس را از خود دور کند. ارناندز دوان دوان از پشت سر خودش را به گاو رساند. سه تکه کرباس را گرفت و با ظرافت از شاخ جدا کرد. گاو با حمله کوتاهی تکه کرباس را دنبال کرد و سپس ایستاد. باز حالت تدافعی به خود گرفته بود. مانوئل شمشیر و پارچه قرمز به دست به طرفش رفت. پارچه را جلوی رویش تکان داد. گاو بی حرکت ایستاده بود. مانوئل شانه چپ را به جانب گاو متمایل کرد. تیغه شمشیر را به طرف گاو نشانه رفت. گاو بی حرکت بود. ظاهر گاو مرده را داشت. نمی توانست از جا تکان بخورد. مانوئل روی پنجه‌ها بلند شد، شمشیر را نشانه گرفت و حمله کرد. بار دیگر تکان را احساس کرد و به صرافت افتاد. با حمله‌ای به عقب رانده شد و به سختی روی شنها افتاد. این بار دیگر فرصت لگد زدن پیدا نکرد. گاو بالای سرش بود. مانوئل مثل مرده‌ها دراز کشیده بود. سرش بر دست‌ها جا داشت و گاو به او شاخ می‌زد. به پشتش شاخ می‌زد و به چهره او که حالا روی شنها بود. احساس کرد شاخ گاو توی شنهای لابلای دستای تا شده‌اش فرو می‌رود. گاو به پشت کوچک او می‌زد. چهره‌اش توی شنها کشیده می‌شد. شاخ گاو به یکی از آستین‌هایش گیر کرد و آن را از هم درید. مانوئل به جلو پرتاب شد و از دست گاو به دور ماند. گاو سر به دنبال شنل‌ها گذاشت. مانوئل از جا برخاست. خودش را به شمشیر و پارچه قرمز رساند. تیغه شمشیر را با شست راست کرد و سپس دوان دوان به طرف حصار آهل رفت تا شمشیر تازه‌ای بگیرد. نماینده رتانا از روی لبه حصار شمشیری به دستش داد. نماینده رتانا گفت: صورتتو پاک کن. مانوئل که دوباره به طرف گاو می‌دوید، صورتش را با دستمالی پاک کرد. زوریتو را ندیده بود. زوریتو کجا بود؟ وردست‌ها خودشان را از گاو عقب کشیده بودند و شنل به دست منتظر بودند. گاو به دنبال تلاشی که نشان داده بود، سنگین و بی‌حال ایستاده بود. مانوئل پارچه قرمز به دست به طرف گاو می‌رفت. ایستاد و پارچه را تکان داد. گاو واکنش نشان نداد. پارچه را جلوی پوزه گاو چند بار به طرف راست و چپ حرکت داد. گاو تکان نخورد. چشمانش به پارچه قرمز دوخته شده بود و حرکت آن را به چپ و راست تقلید می‌کرد، اما خیال حمله کردن نداشت. انتظار مانوئل را می‌کشید. دوستان عزیز خسته نباشید. امشب ششمین بخش بازخوانی داستان بلند شکست ناخورده نوشته ارنست همینگوی را با ترجمه احمد گلشیری و تنظیم رادیویی خلیل یکپور شنیدید که امیدواریم پسندیده باشید. شما چنانچه مایل باشید برنامه‌های کتاب شب را در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و بخش پایانی این اثر، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
darul irşaddan udalan irfan nefesi. Hayat mahnısını yayan ürek nəğməsi. Qocaman illərin viqarlı səsi. Savalan yurdunun danışar dili Ərdəbil radiosu.
AM mocunda 1512 kHz. FM'də 94.1 MHz.
İran və məntəqənin hər yerində olasan, gündə bir Ərdəbillinin səsi sənin ruhu nəvaziş eləyəcək. Məzənələrdən ucalan bu səs rəhmətlik Rəhim Məzzinzadəyə Ərdəbillinin azan səsidir. Rəhim Məzzinzadə Ərdəbili 1304-cü ilin mehr ayının birinci günündə Darul İrşad Ərdəbil şəhərində dünyaya göz açdı. O, məddahlığı və azan deməyi atasından, yəni Şeyx Əbdülkərimdən öyrəndi. Rəhim Məzzinzadə özü deydi, azan deməyin bizim ailədə 150 il qidməti var. O zaman ki, Ərdəbildə sicil ya həman şinasnamə vermək başlandı, mənim böyük babam şinasnamə alanda demişdilər, işin nədir? O da demişdi, mən müəzzinəm. Ona görə bizim xanəvadəki adımız oldu müəzzin. Rəhim Məzzinzadə Ərdəbilin Mirzə Əziz adlı məktəbxanasında Qur'anı həm də musiqi dəstgahlarını öyrəndi. Rəhimin atası Tehranda sakin olandan sonra Rəhim Hovzəvi təhsilat üçün Qum şəhrinə getdi. Rəhim Məzzinzadə Ərdəbili atasından sonra Məscid-i İmamda, həm də Milli Radioda canlı surətdə azan deməyə başladı. 1334-cü ildə orucluq ayında radio məsulları təsmin tutdular ki, Rəhim Məzzinzadənin azanın zəbt eləsinlər. Üstad Rəhim Məzzinzadə Ərdəbili oruc ağız istudiyova getdi və Bəyat-ı Türk dəstgahında Ruhul Ərvah quşəsində azan dedi və bu azan zəbt və qalargı oldu. Üstad Rəhim Məzzinzadə Ərdəbili 1384-cü ilin Xordad ayının 6-sında dünyasını dəyişdi. Ruhu şad olsun.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل.
رادیو اردبیل. صدای
زندگی.
کشمکش مرد سوی ساحل راهی می داد. بر سر گرم کشمکش مرد سوی ساحل راهی می داد. سخت طوفان زده روی دریاست، ناشکیب است به دل قایق بان، ناشکیب است به دل قایق بان. شب پر از حادثه دهشت افزاست،
دهشت افزاست،
Thank you.
نسل از خرین آرامشی زنن ناب نسل از حامزا خیرنن برکتنن و ده ها سکون و آرامشنن تو هم آسان گیرامی این شدنلر بیز افتخار بریبسیز بویونده هستیز ورده اردبیل رادیوسنده بیزنن یول بیر برنامالری شده سیز پنج شنبه اسفندانین دکگزون دیگونده آی شغنده برنامسنه لطفاً توجه بیرون
Gecenin səsi, şehirli səs. Bu səsin sahilində biri məni gözləyir, yelkənlərin dumanlarda açılır, ay gecələr.
Seni gördüm aşığında, könlümü verdim aşığında. Yine gel bize durak yüzüze, aşığında, aşığında.
Adui çağırıyam her lahza, her zaman ve her çağırdıqda vücudum ve nefesim tezeleney. Senin adunan ey mehribanım. Bismillahirrahmanirrahim. Ay işığında bərnaməsindən səsimizi eşidən əzizlərə salam deyək. Əhvalınız necədir? Hər yerdəsiz hamıza gecəz xeyr deyək. Bu bərnamə Ərdəbil radiosundan və radio nəmadan təqdim olunur huzurunuza. Bu gecə istəyir ki, müasir şairlərin birindən danışaq, mərhum Əfşin Yədullahidən. Zindəgisindən, şeirlərindən, təranələrindən və əsərlərindən danışacaq. Musiqi və nəğmə təqdim olacaq və ayrı bəxşlər. Dəvət edir ki, bizlə olun. به نام همه عاشقانت قسم که در راه تو مرگ هم زندگی است. اگر زندگی تشنه مرگ ماست، کسی که نمرده است هم زنده نیست. افشین یداللهی 1347 ایلین دی آینن 21 اصفهانده دنیای گلده. روان پزشک و ترانه سراییده. Adı gələndə elmi və pezeşki müqeyyətindən artıq ədəbiyyat və şiir hozəsində adlım olub. Əfşin Yədullahi 48 yaşında 1395 ilin İsfənd ayının 25-də təsadüf əsərində dünyasında işdi.
وقتوز و هر وقتوز خیر عزیز و گرامی شیدنر اردبیل رادیوسی و آیشغنده برنامه سنه محترم شیدنره نزدیک حضورزا ساتدردم بو اخشام مرحوم روانشاد افشین یداللهی دن دانشجوخ افشین یداللهی شاعر و ترانه سرایدی معروف ترانه‌لری معروف شعرلری وار کی عموم مردمین arasında dile düşüb و bu rahmetli şairin xas bir caygahı var idi müasir ədəbiyyatda. Əfşin Yadullahinin özü, yaşayışı və əsərləri xüsusda müxtəlif söhbətlər və mətrəflər xidmətsə təqdim eləyəcək. Bərnamənin başlanışında gözəl bir pop tərana təqdim olay huzuruza mərhum Yadullahinin, Əfşin Yadullahinin şəri əsasda bir tərana ki, ağay Meysəm Mürovvəti bu əsərin ahənc sazdığını eləyib və ağay Hüseyin Zaman icra eləyiblər, oxuyublar. Birlikdə eşidək qərar eşq unvanlı tərananı ağay Hüseyin Zamanın səsiylə.
میشه بارون شد و صحرا رو عاشق کرد میشه آفتاب شد و فردا رو عاشق کرد تو شبایی که دریا رنگ غم داره میشه شد و شبا رو عاشق کرد میشه ماهی شد و دریا رو عاشق کرد خدا با ما قرار عاشقی بست، قراری را که با ما بند نشکست، اگه پای قرار هستی امروز هنوزم فرصت عاشق شدن هست، هنوزم فرصت عاشق شدن هست.
مرحوم افشین یدالله‌نین شعر علاقه سوارده و تحج علاقه دارده، استعداد و بجارغه دارده، بونی اثرلرنن بیلمیولار. تا آخر عمر درگیر من خواهی بود و تظاهر میکنی که نیستی، مقایسه تو را از پادر خواهد آورد، من می دانم به کجای قلبت شلیک کردم، تو دیگر خوب نخواهی شد. افشین یدالله‌ی 1376 اینجی ایلدن صدا و سیما سازمانینان فعالیت و همکارلخلارن باشلادی و مختلف مجموعلر ترانه و تیتراج شعر یازدی. گرامی دوستلار، آیشقند برنامه سنشیده ایسوز. برنامه این شعر و موسیقی بلومی آماده دید که تقدیم الیک و زرزانه زک شاهد سوز بو اخشام مرحوم افشین یدالله‌ی دن دانشیوخ. افشین یدالله‌ی شاعر و ترانه سرایید. مختلف ترانه لرن شعرین یازد، مختلف سریال تیتراجلارنا شعر یازد و اولارن آهنگ لرن معروف اولوب دی و عموم مردمین طرفینن آلگشلانف. افشین یدالله‌نین گوزل شعرلرینین بیرین تقدیم ایلیدیش خدمتیزا شعر و موسیقی بولومینده. خسته تر از صدای من گریه بی صدای تو، حیف که مانده پیش من خاطرت به جای تو، رفتی و آشنای تو بی تو غریب ماند و بس، قلب شکستش ولی پاک و نجیب ماند و بس، تنه به ماجرا بزن اسم مرا صدا بزن، قلب مرا ستاره کن دل به ستاره ها بزن، تکیه به شانه ام بده دل به ترانه ام بده، راوی آوارگی ام راه به خانه ام بده، یک سر فتح می شوم با تو اگر خطر کنم، سایه عشق می شوم با تو اگر سفر کنم. یک سر فتح می شوم با تو اگر خطر کنم، سایه عشق می شوم با تو اگر سفر کنم. شب شکن صداینه با شب من چه می کنی؟ این همه نور داری و صحبت سایه می کنی. وقتی غروب آرزو بهت مرا نظاره کن، با تو طلوع می کنم ولوله ای دوباره کن. با تو چه فرق می کند زنده و مرده بودنم؟ کاش خجل نباشم از زخم نخورده بودنم. گرامی دوستان، افشین یدالله دن جزل بی شعر خدمت روزه تقدیم لدم شعر و موسیقی بلومنده و اشاره لمشتو که افشین یدالله ترانه سراده مهم و بیوک ارزشلی دیرلی اثرلرین شعرلرین یازفتی او جملدن که الان بیرین استیو که حضور روزه تقدیم الیک آخرین شعاع آفتاب زمستانی عنوانلی ارکسترال به قطعه موسیقی دی آقای همایون شجریانون سسینن. بو اثر ناهنگسازی فردین خلعتبری و شعری نزه که چاتدردم حضورزا افشین یدالله دنده بیرلیکده اشیدک.
Thank you.